علی محمد و آله الطاهرین. استعذار داریم تحت عنوان فلسفه تفسیر بحثی رو با شما داشتیم با عنوان جزئی تر آسیب شناسی تفسیر و متون تفسیری، یعنی یک مفسر چه آسیب هایی در مسیر کارش وجود داره که باید این آسیب ها رو بشناسه و پرهیز کنه، و متون تفسیری موجود چه آسیب هایی داره. خب موارد زیادی رو در اون جلسات سابق شمردیم، دو سه مورد باقی مانده. اگر بتوانیم انشاءالله در نشست امروز که من چون عجلم دارم نمیتونم زیاد طولانیش کنم، شما قاعدتا خسته هستید، اگر میتونیم حالا اشاره کنیم که دیگه بحث آسیب شناسی رو تمام شده تلقی کنیم. البته به شما عرض کرده باشم واقعش اینجور بحث ها تمامی نداره و انسان هرچه فکر کنه یه نکات جدیدی به دستش میرسه. ممکنه مثلا ما 10 تا آسیب گفته باشیم ولی از چند تا آسیب هم غافل باشیم، یا دیگه باید خود شماها به عنوان محقق، متفکر، صاحب اندیشه انشاءالله پیدا کنید. ببینید یکی از آسیب هایی که ممکنه دامن یک مفسر رو بگیره و تو بعضی از تفاسیر هم هست، حالا من بذارید اخلاقی بحث کنم نام نبرم، من تعبیر کردم بیهوده گویی. متاسفانه برخی تفاسیر ما مسائلی که مطرح میکنن نه دردی رو در دنیا دوا میکنه در آخرت. یادتون هست در کتاب سیوطی بود ظاهرن یه بحثی مرحوم جلال الدین سیوطی داشت تحت عنوانی که اصل در مرفوعات مبتداست یا فاعله. بعدم که بحث از ثمرش میکردیم، هیچ انسی که هیچ جنی هم نمیتونست تصور کنه که ثمره این بحث کجا ظاهر میشه. اصل در مرفوعات مثلا مبتدا هست یا فاعله؟ خب پیچ اصل، یکی میگو اصل نه فاعله، یکی میگو اصل مفعوله. در باب مثلا تنازع اختلاف بود که مثلا عمل مال عامل اوله یا عمل مال عامل دومه، با اینکه خب میدونید اصل عمل و عامل و معمول در ادبیات خیاله، ان نصب اسم میده رفع خبر میده، نمیدونم فعل نصب مفعول میده، اینا بافتنیه. منتها ما در جای خودش گفتیم بافتنی هایی است که خوبه، یعنی برای فهم مطلب خوبه، ولی نه کانه رفع اسم میده نصب خبر، نه ان نمیدونم نصب اسم میده رفع خبر، نه عمل داریم نه عامل داریم نه معمول داریم، ولی برای نشانه گذاری خوب کاری کردن دیگه. حالا میگیم تو این بحث کنیم که بسی ها گفتن عمل عامل اول، کوفه گفته دوم وقت. ببینید این مدل مسائل تو تفاصیل هم زیاد هست، من خواستم دو سه مثال بزنم که از نزدیک دیده باشید. اینجور مدل هست، مثلا یکی از مفسرین نام نمیبرم بحث مفصلی داره که آسمان افزده یا زمین افزده، بعدم چند صفحه بحث میکنه که مثلا آسمون افتره چون نمیدونم آسمون رو 4 روز خدا ساخت، زمین رو 2 روز، یا مثلا آسمان خورشید و ماه توشه ولی زمین خورشید و ماه داخلش نیست. اینم حد استدلال ها. ببینید یه بحث های سخیف و بیهوده که گاهی در تفاسیر دیده میشه. جالب اینه که بعضی از مفسرین متوجه این آسیب بودن و لذا حمله کردم به همکاران قبلیشون که چرا این بحثا رو کردید، بعد خودشون مبتلا شدن باز، خودشون هم در یه جاهایی مبتلا شدن. مخصوصا به شما عرض کنم گاهی انسان چون توی یه رشته خیلی کار کرده علاقه‌مندم هست تو اون رشته قلم بزنه و زیاد بنویسه، ناخودآگاه میبینی که میفته در بیهوده کوری. بر این اساس همه دانش ها می ابتلا رو دارن، یعنی حتی دانش اصول فقه که واقعا اصول فهم و اندیشه است، گاهی مثلا بعضی مسائل اگر هستن بشه میبینی به جایی بر نمیخوره. در هر صورت این آسیبی که از آسیب هاییست که در متون تفسیری راه پیدا کرده و ما باید برامون الگو باشه که خودمون مبتلا نشیم. اگر تحقیقی میکنیم، اگر کاری انجام میدیم، تفسیری مینویسیم، حتی تفسیری میخونیم، آدم باید یه چیز رو میخواد بخونه باید بالاخره رو فایدهش هم دقت بکنه. این یکی از آسیب هاست که من نشم بیهودگویی تو برخی از تفاسیر. مشکل دیگری که بعضی از تفاسیر دارند و یک مفسر باید مواظب باشه، این رو حالا نام میبرم از بعضی از تفاسیر، در مورد تفسیر کبیر فخر رازی که میدونید دو تا نام داره، مفاتیح الغیبش میگن، تفسیر کبیرم میگن. آقای فخر رازی در این کتاب خب انصافا خیلی زحمت کشیده، اگر مراجعه کنید متوجه میشه که این مرد چقدر گستره اطلاعات داشته و وارد کرده، ولی در مورد تفسیرش میگن فیه کل شیئن الا تفسیر، فیه کل شیئن الا تفسیر، یعنی همه چی توی این کتاب پیدا میشه، دائره المعارف علوم جز تفسیر. حتی نه اینکه اصلا تفسیر نیست، ولی اینقدر لاغره که دیده نمیشه. حتی اخیرا من دو سه تا تفسیر جدیدم نگاه میکردم دیدم همینطوره، یعنی افراد وقتی تفسیر می‌نویسن از نجوم، گیاه‌شناسی، جانورشناسی، نمی‌دونم زیست، فیزیک، شیمی، سر، نب، علوم مختلف ادبیات، فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، هر چی که تو ذهن شما برسه اینا واردش میشن. خب ببینید این دو تا آسیب بزرگ داره اینجور تفاسیر. آسیب اولش اینه که چجور تعبیر کنم، مثل یک اقیانوسی که خیلی پهن باشه ولی عمقش 2 سانتی متر باشه، همچون چیز تصور کنید، یک دریای بسیار بزرگ مثلا به اندازه کشور ایران یا بزرگتر ولی با عمق 2 سانتی، این نمیشه تو شنا کنی، نمیشه استفاده بکنی. اما اگر یه حوضی باشه که محدود باشه ولی گوب باشه، بیشتر میشه استفاده ببری. این وقتی که کسی هم بخواد گیاه‌شناسی، زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، صرف، نب، ادبیات، عرفان، فلسفه، منطق، همه اینا رو بحث بکنه، خب نمیتونی که درست بحث کنه، تخصص هم نداره، ویژنان هم نیست. لذا میاد یه سطح ساده ای از مطالب رو میده. این یه آسیب، یه آسیب که واقعا همونی که گفتیم فیه کل شیء الا تفسیر، از هدف باز میمونه مفسر. ما ببینید در قرآن وقتی که وارد میشیم یا نصوص دیگه باید بتونیم اون هدف رو تثبیت کنیم، باید ببینید هدف قرآن چی بوده از نزول قرآن، در تفسیر اون برامون اصالت داشته باشه، اون بشه هدف. اما اگر آمدیم سیت بحث رو باز کردیم و بستش دادیم دیگه از اون هدف، یعنی این قرآن میشه یک کتاب همه جانبه ناقص، خب این هدف تفسیر حاصل نشده. ولذا بزرگانی مثل شیخ طوسی، مجمع البیان و حتی بعضی از متأخرین مثل المیزان دیگران، یه سطح محدودی رو وارد میشن که از اون هدف عالی قرآن باز نمونن. بنابراین اگر کسی تفسیری بنویسه که عرض کردم به این سبک، و رو حتی اخیراً هم یکی از تفسیرها چاپ شده برای من فرستادن، نگاه میکردم دیدم اینم همون آسیب رو داره. فیه کل شیء الا تفسیر، مرحوم طنطاوی یک کتابی داره در تفسیر قرآن، اونم همینه. یعنی دائرة المعارف علومه، دائرة المعارف علومه. خب این رشید رضا وقتی تفسیر المنار رو می‌نویسه 50 صفحه از سر صحبت می‌کنه، اقسام سر، تاریخ سر، حکم سر، نمی‌دونم تواشناسی سر. خب مگه شما کتاب راجع به سر می‌خواید؟ خود قرآن مثلا چقدر راجع به این موضوع صحبت کرده، یک گزارش مختصری باید داد و عبور کرد. حالا اگر کسی خیلی علاقه منده به این که مثلا راجع به سر یه تحقیق بکنه یا مفاهیم همسو با سر، خب یه دفتر هم جداگونه بنویسه، چه اشکال داره؟ یه جزوه بنویسه تحت عنوان سر و میشه هم مرجع، یعنی هر که بخواد مراجعه کنه کلمه سر رو میزنه، مثلا امروزن که با یه کلید واژه کار حل میشه، میفهمی که فلان آقا راجع به سر کتاب داره. دلیل نداره که ما بیایم مثلا 50 صفحه، 60 صفحه رو، گاهی 100 صفحه رو اختصاص بدیم به یه موضوعی که از موضوعات دست چندمه در قرآن. بنابراین آثار، یعنی آسیب بعدی همین که کتاب تفسیر بشه یک دائرة المعارف علوم، اونم در یه سطح ساده، اینم یه آسیب. چه البته اینو عرض میکنم، ما نباید فقط نگاه به گذشتگان میکنیم، خودمونم اگر میخواییم تحقیقی بکنیم باید به این نکات متوجه باشیم. حالا شما دوستان اینو تو غیر تفسیر هم ببرید. گاهی وقتا مثلا دیدید فقه بعضی ها شرکت میکنید، یه بند خدای شوخی کرده بود، گفت فلانی از فلان مسئله فقهی و اصولی شروع میکنه، سر از لوله کشی نجف در میاره. یعنی همه چی تو این مثلا درس فقه دیده میشه، درس اصول دیده میشه. خب این کدش باز آسیبه، یعنی میخوام عرض کنم اختصاص به تفسیر هم نداره، ولی ما چون محور بحثمون تفسیره، رو تفسیر داریم الان صحبت میکنیم. و آسیب آخری که آسیب سومه من اشاره کنم، اینو دلم میخواد بیشتر دقت کنید، مخصوصا دوستانی که جدیدن به بحث ما ملحق شدن. من یادم به یه مناسبتی سال گذشته بود یا سال قبلش بود، حتی به یه مناسبت دیگری من این رو وارد شدم، ولی مایلم که مجددم یه اشاره بکنم، از بعضی از همون مثال ها استفاده کنم، حتی تفاوت این با بحث اونجا داره. اگر احیانا دوستانی بودن و یادشون هست، از اما اول ذهنشون داره که این بحث تکراره، بنابراین دقت نکنن. یه نکاتی داره، آقایان هم که جدیدن ملحق شدن به این بحث، به این خیلی دقت کنن. ببینید یکی از آسیب هایی که در مورد تفسیر وجود داره و حتی تفاسیر موجود هم گاهی مبتلا هستن، بازم تکرار میکنم این آسیب نه اختصاص به تفسیر داره نه مفسر، یعنی حتی یک مثلا عالم اجتماعی هم این آسیب رو داره. اینه که ببینید ما در مقابل به اصطلاح تراث بشر در مقایسه با قرآن چجور باید موضع گیری بکنیم. بالاخره ببینید بشر با فکر خودش به یک دریافت هایی میرسه دیگه، حالا تو تکنولوژی باشه یه دریافت هایی داره، تو تاریخ باشه یه دریافت هایی داره، در مسائل زیست و فیزیک و شیمی باشه یه دریافت داره، تو علم نجوم بشر یه دریافت هایی داره. به هر حال بشر دائم داره کار میکنه، کار به قرآن هم نداره، ممکنه مسلمان هم نباشه و یه سری دریافت ها داره. از این برم ما قرآن داریم و نصوص. من محقق، من کارشناس علوم دینی هم این وسط هستم، یک طرف هم تراث بشر هست، همین دریافت های بشری، همین داشته های بشر، یه طرف هم نصوص ما. من کارشناس دین محقق چجوری باید به این دوتا نگاه بکنم و چجوری باید تعامل بین اینا برقرار کنم. سه نوع تعامل داریم. یه تعامل، تعامل سلبیه و موضع‌گیری منفی. یعنی داریم کسانی که من چون عالم دینی فرض میکنم، نه روشن فکره مثلا کذا، طبیعتا نمیخوام بگم میچسبه به این تکنیک ها، نه، اینا رو کار نداره، میچسبه به همون نصوص و گاهی هم به ظواهر نصوص توسط میکنه، ظواهر اولی یا حتی توهم ظهور. ما دو چیز داریم تو اصول فقه، حواستون باشه، ظهور، توهم ظهور، و موضع سلبی میگیره در مقابل این تراس بشری. من یه نوشته الان جلوام هست، اگر ببینید، الادلت النقلیه والحسیه علا جریان الشمس و سکون الارض و امکان صعود الی کواکب. از خوبی که از نامی ترین علمای عربستان عبدالعزیز بن باز میگه ادله نقلی و حسی تجربی بر جریان شمس، یعنی خورشید متحرکه و زمین ساکنه، این یه مطلب سکونه هست. دوم امکان صعود و مسافرت به ستارگان و کواکب. تو صفحه بعدش هم، دو صفحه بعدش، تصریح میکنه که ذکر و بعض الادلت نقلیه و الحسیه علا بطلان همون به اصطلاح حرکت زمین و غلط قائله. بعد میگه و اوضحت فی، توضیح دادم، ان القول بثبوت الشمس و عدم جریانها کفر و ضلال. یک مادر مرده ای الان تعبیر قشنگی نیست، بیچاره بخت برگشته ای بگه خورشید ساکنه باید سرشو ببرم جگرشو در بیارم گاز بگیرم، کفرون دیگه. ببینید این یه موزه جهال، من یه نمونه افرادیشو آوردم، متاسفانه از این موزه داریم. یکی از وزرای همین عربستان یه زمانی گفته بود که ما چرا مهمانمون رو پیش اینا میبریم، اینا دیوانند، به این تعبیر خودش تعبیر کرده بود که ما فقط باید برای تثبیت و حکومت از اینا استفاده کنیم، از این ما احمقایی هستن که عالم نما. خب درست هم گفته ما حرف. ببینید یه موضع اینجوری انسان بگیره در مقابل مثلا مسائل علمی، گاهی حالا عدلم که میاره، نه ابو هریره چی گفت، اون یکی چی گفت، دیگه عدل اینا که مشخصه چیه، یا یه برداشت هایی که خودشون میکنن مثلا از بعضی از آیات. ببینید این مدل که حالا این آقای عبدالعزیز بن باز راجع به حرکت زمین و حرکت خورشید، یعنی عدم حرکت زمین، عدم حرکت زمین و حرکت خورشید، مثلا ایشون میخواد اثبات کنه، این مدله. حالا ممکنه این مدل تو فیزیک، تو شیمی، تو زیست خودش رو نشون بده. این موضوع، موضوع سلبه و خب ضررهای خودش هم میزنه. اگر فرض کنید من و شما میخندیم، مسخره میکنیم، اینا رو میشناسیم، اما در اروپا و آمریکا اگر بخوام با یک عالم اسلامی تماس بگیرم، هیچ وقت ممکنه قم نیان و نمیان، نجف نمیرن. اولین جایی که سراغ میگیرن مکه و مدینه است. خب اولین کسی هم که بیان میکنه این آدمه. یعنی من و شما اینها رو میخندیم، مسخره میکنیم و برامون یک غیر عاقل مینماند، اما برای جهان علم، جهان غرب، جهان تکنولوژی، جهان ارتباطات اینجوری نیست. خب اینا به نوبت موقعیت خودشون دارن. اینجور مدل عرض کردم زیاد هست. حالا شما این رو عکسش کنید، یعنی 180 درجه از درون این جریان به قول این موزی ها آنتیتز شو بکشید بیرون. کسانی که نه، وقتی یه مسئله علمی مطرح میشه این رو تلقی به قبول میکنن، حتی فرضیه ها رو نظریه فکر میکنن و و به هر قیمتی شده آیات قرآن رو چکار میکنن؟ تطبیق میدن. میخوام اصرار دارم که مثلا آیات قرآن هم همین رو میخواد بگه. منتظرم همچون گوششون آماده شنیدنه، چشمشون آماده دیدنه و مغزشون آماده دریافته که ببینم مثلا یک حرف از قبل چیه، بلافاصله یک وجهی براش پیدا کنم. حالا این ممکنه در فیزیک باشه، در شیمی باشه، در زیست باشه، حتی در فقه. یه اندیشه مثلا بیاد بگم آره این فلان روایت هم اینو میگه. روانشناسی باشه، جامعه شناسی باشه، علوم سیاسی باشه. به هر صورت یه چیزی رو پیدا کنم و به آیات تحمیل کنم که نمونه های زیادی داریم، خیلی داریم. من دو سه تجربه دوران عمر خودم رو عرض بکنم، حالا قبلش کار ندارم، شما بعیده خوب بعضی که خیلی قطعا نه، در دهه های بله اواخر 40 بود و اوائل 50، یه دفعه دیگه هم اشاره کردم این جریان رو، همین بحث خلقت انسان مطرح شده بود، ترانسفورمیس و فیکسیسم و اینها. آقا عجیب، این حوزه ما، حالا من نرم مثلا چیز، خود حوزه ما رو دو قسم کرد. خب بعضی از آقایون بودن اصرار داشتن که نه، این جریان بسیار ترانسفورمیس اصل تکامل انواع درسته و حتی آیات قرآن رو هم اصرار داشتن به این معنا تحمیل کنن. حتی کتابی هم به اسمشون چاپ شد که اول مثلا یک قبل از میمون و بعد یه حلقه مفقوده و بعد یه شامپانزه و بعدش این چیز و بعدش مثلا انسان، که تو بازارم جمعش کردن، من هنوزم دارم کتاب رو. خب در مقابلم یه عده‌ای که نه، مثل که از آسمان خبر داشتن، اصرار بنی که نه، حتماً این اصل باطله، اصل تکامل انواع، اصل فیکسیست درسته و بعد هم مثلا پیشنهاد مباهله دادن که ما حاضر مباهله کنیم. ببینید، من این رو میخوام بگم، اینجور موضع‌گیری در جریانات علمی که ما اصرار داشته باشیم، حالا اون موقعی که اصرار داشت که حاضر نمی مباهله کنه، اون میره تو همین گروه این طرف، یعنی موضع‌گیری سلبی. اون آقا میرفت اون طرف که اصرار کنه که مثلا این جریان هست، در حالی که میدونید و نمیدونم دانش شما تو این زمینه، اصل تکامل انواع یا اصل ثبوت انواع هنوز هم یک فرضیه است. حالا که شما اینقدر این رو با جرأت برخورد میکنن که کاتولیک پرنسیپا، یعنی در خود اروپا ما خبر داریم، هنوز به عنوان یه فرضیه بهش برخورد میکنه، اما تو کشور ما تو کتابی زیستم که شما خواندید به عنوان نظریه تلقی شده، اما این واقعا هنوز هم یه فرضیه است. خب حالا ما چه اصرار داریم؟ اولا این فرضیه ممکنه فردا ثابت بشه، بشه نظریه. خب شما که مباهله میکنی، حالا فردا اصرار داری، آیات قرآن هم به شما عرض بکنم راجع به این مسئله، اما حرفی که برام علامه رضوان الله زده و من شاید 30 سال پیشم خوندم، ایشون میگه ظاهر قرآن ثبوت انواع است، ولی هیچ تنافی هم قرآن با تکامل انواع نداره. و اگر واقعا یه زمانی ثابت شد، ببینید حکیمانه یه مفسد چجور حرف میزنه، اگر یه زمانی ثابت شد، هنوز که فرضی است، اگر هم ثابت شد قرآن منافات نداره. اینم که میگم آدم از گل خلق کردیم، نداریم مستقیما از گل آفریدیم که دوزار یه جایی دیگه میگه من ما این دافا، یه جا میگه من تین، یه جا میگه چی، یه جا میگه چی. اگر هم باطل شد که ظاهر قرآن حفظ شده، ما یه زمانی توهم ظهور میکنیم بعد میشه ظاهر. ببینید این برخورده مثل مرحوم علامه طباطبایی باید برای ما یه اسطوره باشه، یه درس باشه، که ما اصرار نداشته باشیم یک موضع سلبی بگیریم مقابل احیانا ثابتات. حالا ممکنه حرکت زمین مثلا دیگه نظریه نباشه، از ثابتات باشه، دیگه نشه به عنوان یه فرضیه تلقی کرد، نه موضع سلبی، نه این که خواسته باشیم نظریات علمی رو یا فرضیه ها رو به قرآن و به نصوص دینی تحمیل کنیم. اگر یه نسلی دست ما رسید، اگر ظهور روشنی داره، میگیم آقا این ظهورش اینه و این ظهور تا وقتی هم معتبره که بر خلافش چیزی قطعی ثابت نشه. اگر چون معلومه ما اشتباه میکردیم، ما توهم ظهور میکردیم، وگرنه صحیحه. سعی کنید دوستان در خدمت هر نسلی میرید خالی و ذهن میرید، خالی و ذهن میرید. من هی تکرار میکنم بحث من فقط فلسفه تفسیر نیست، همین فقه هم که میخوانید، اصول هم که میخوانید، انسان باید خالی و ذهن بره. اگر با این به اصطلاح ذهن ساخته شده یه سانسور شده بره، گاهی نسل هم بد میفهمه، نسل هم بد میفهمه. من یه خاطر رو بگم، بحث این روزم تمام کنم. اول انقلاب بود یادم هست، ما کفایی میخوندیم، یه استادی داشتیم، این استاد دیر اومد میومد سر کلاس، ما نشسته بودیم. اون زمان اوایل انقلاب یه بحثی بود که آیا اجرای حدود در اصل غیبت درسته یا نه، که خب اختلاف هم بوده هنوزم هست. نوعا فقها امروزی میفهمن اصل غیبت میشه حدود رو اجرا کرد، در گذشته مخالفین جدی تری داشته، هنوزم مخالفین جدی داره. یه آقا طلبه بود اونجا بود، ما قبلا احمدی هم با همونجا رفت بودیم درس یادم هست، اون طلبه گفت که آقا این یه فتوای خنده‌دار. بعد خب همین گوشات تیز شد، آقا اگه فتواست چرا خنده‌داره، اگه خنده‌داره چرا میگه فتواست. بعد ایشون از یکی از مراجع بسیار محترم، بسیار محترم نام برد که بله ایشون معتقده که در اصل غیبت نباید حدود رو جاری کرد. بعدم مسخره کرد که این چه فتواییه. ببینید هر کسی یه مثلا برخوردی داشت با این طلب، بعضی ناراحت شدن که چرا جسارت کردی، چرا نام بردی از اون مرجع محترم، بعضی هم خندیدن گفتن آره درست میگیم، یعنی چه این چه فتواییه. من همون موقع یادم چیزی که به ذهنم رسید که این طلبه هیچ وقت فقیه درستی نمیشه، چون این اینقدر دکمه، به قول امروزی ها اینقدر مطلق فکر میکنه، جز داره که اگر آیم از آسمان نازل بشه چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. خب این خیلی خطره. در تفسیر، تفسیر قرآن، نصوص، در فقه، در مسائل دینی دوستان سعی کنید، تو عبد انسان نمیتونه واقعا خودش رو خالی و ذهن کنه، یعنی همچون شستشو بده مثل ماشین که میری کارواش، ذهن رو بده کارواش، این نمیشه. ولی خیلی میتونه به خودش کمک کنه، خیلی میتونه خود رو خالی و ذهن کنه برای فهم دین، فهم تفسیر. خب اینم به مناسبت پس آسیب سوم میشد که کسی بخواد نظریات علمی رو، علمی به معنی عامش، تحمیل کنه به نصوص، یا بخواد موضع‌گیری سلبی بکنه. خیر الامور اوسطها یا وسطاها، بهترین خونی که تا انسان میتواند خودش رو خالی و ذهن بکنه. و طبیعتا اگر در فقه باشه به حجت میرسه، اگر هم در غیر فقه باشه حسابش به واقع بیشتره. امیدواریم خداوند متعال توفیق فهم دینش رو و فهم قرآن رو، فهم نصوص رو و انتقال این فهم به دیگران به همه ما عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.